در حال ایران کشور مولانا است، کشور حافظ است، کشور فردوسی است، کشور سعدی است. اینها بی خودی در ایران رشد نکردن، به بار ننشستن. یک علتی میتونه حتما داشته باشه، ما اینطور باید در نظر داشته باشیم همه اینها رو. همه اینها باید تکرار میکنم نه ربطی به خون داره نه ربطی به نجات داره، بلکه اتفاقات تاریخی است، موقعیت تاریخی است، تلاطم های زندگی است، جنگ هاست، رفت آمد هاست، برخورد هاست و این هاست که این کشور رو اینطوری ساخته و ما تا اینجا جلو اومدیم و نهضت کنونی هم داره خیلی جدی قدم هاشو بر می داره.
کاملا
این مسئله‌ای که در 22 بهمن پیش اومد و در ادهی به اصطلاح سوالهایی رو مطرح کرد و گاهی هم مسئله یأس از طرف بعضی ها مطرح شد، از دید من اول این که نباید گمان این باشه که ما یک شبه یک روزه مسئله ایران رو حل میکنیم. این کسانی که دامن زدن که در 22 بهمن رژیم رفتنیست یا آقای خامنه ای پلاسیش رو جمع میکنه و یا 13 ماه تسخیر میشه، اینها اشتباست، خطاست،
توهم است.
ما باید بدونیم که باید در یک ماراتون داریم شرکت میکنیم نه در یک 200 متر.
کاملا
ما باید این گام ها رو استوار و دائم برداریم. این خب یک تبلیغات غلطی بود که شد. دوم اینکه اون استراتژی که باید به میدان دشمن رفت اون هم اشتباه بود، برای اینکه امکان نشان دادن هویت از طرف مخالفین رو میگرفت و به خاطر این بود که عده زیادی که به اون سو رفته بودند همه به خانه‌های خود از همون اول برگشتند و اون میدان آزادی یک میدان خالی شده بود که به قول اون از دید محاسبات دقیقی که گوگل کرده بود و میشه اون انسان‌ها رو شمرد که چه میزنی بودن در اون اطراف، حدود 50,000 نفر رژیم با اون مثل اینکه چندین هزار اتوبوس هم
2000
از این برانبر آورده بود.
بله.
وقتی که رژیمی در روز 22 بهمن شهر رو نظامی میکنه، این خب شکست اون رژیم رو نشون میده
کاملا.
22 بهمن که باید اگر واقعا این رژیم انقلاب ایران بود، 22 بهمن باید روز افتخارش میشد و مردم میامدن تو توی خیابون ها جشن میگرفتن. پس این رژیم برآمده از انقلاب ایران نیست، این رژیم برآمده از ولایت فقیه هست.
این رژیم بر انقلاب هست،
بره که بر انقلاب حاکم شد. این نظامی که این بر انقلاب آقای خمینی حاکم شد، همین تعدادی که با اتوبوس بیارن اونجا و تازه اونها هم که با اتوبوس آورده بودن، ادهی از خستگی خوابیده بودن، ادهی مشغول فوتبال بودن، ادهی گپ میزدن، ادهی
شیلی شکولات میخوردن.
اون کسی که توجه نمیکرد مردم به صحبتهای آقای احمدی نژاد بود که همه اصلا میگه به طور مسخره برخورد میکرد. پس ما باید این تجربه رو در نظر بگیریم و بدونیم که چه شکلی عمل بکنیم. سوم این که ما باید استراتژی روشنی داشته باشیم. استراتژی روشن هم دلیلش این است که اگر بخوایم همراهی باشه در بین مردم و همدلی باشه، باید همه خود رو در یک چیز، در یک آینده، در یک افق، در یک هدف ببینن و بیابند و همدیگه و با همدیگه همبستگی داشته باشن. اما این نیازش اون نیستش که هر کس هر جا هست، چه داخل چه به خارج کشور، عیناً همون حرف رو بزنه. بلکه نیازش این هستش که یک همبستگی بر سر مسئله نیاز به دموکراسی در ایران وجود داشته باشه و ما از این اصل دموکراسی و حاکمیت مردم و ملت ایران دفاع بکنیم. حالا کسی که در داخل کشور هستش صحبت از آزادی ها بکنه، صحبت از حق حاکمیت مردم بکنه. کسی که در خارج هستش اون مشکلات رو نداره، مشکلات برخوردها رو میتوانه بازتر صحبت بکنه. اما اگر کسی که در داخل هست گفت هم دموکراسی هم ولایت فقیه، این مشکل ایجاد میکنه.
نه
بلکه مشخص نیستش که بالاخره ما که میدونیم دموکراسی با ولایت فقیه نمیخونه. من از آقای موسوی و یا آقای کروبی انتظار ندارم که بگن که جمهوری اسلامی باید برود با مثلا جمهوری ایرانی باید بیاد. من این انتظار بیجاست، اما انتظار هم ندارم که بگن هم ولایت فقیه باشه و هم دموکراسی باشه. اون چیزی که بخش مثبتی رو که میتونن بگن اون بخش رو تبلیغ کنن. اگر از اون بخش مثبت به خاطر به دست آوردن یک مقدار بیشتری فضایی بخوان یک مقدار منحرف بشن و یک چیزهای دیگه رو هم مطرح بکنن، اون فضا رو هم، فضای کوچکی هم که بهشون داده شده، اون رو هم از دست میدن و اون همبستگی رو در جامعه ایران کم میکنن. هیچ انتظار زیادی نباید داشت. اونها از دید من مقاومت کردن تا امروز که ما با هم حرف میزنیم رأی آقای احمدی نژاد رو قبول نکردن، این دولت رو دولت تقلبی میدونن و این مقاومتشون عجز داره
کاملا.
اما این مقاومت نباید همراه بشه با یک تاکتیک ها و گاه استراتژی هایی که بتونی یک سری ابهام هایی رو به وجود بیاره. و مهمتر از این، ادعای در خارج از کشور شدن بلندگوهای دروغ، اصطلاح دروغ‌ها رو علیه نظام میکن. رژیم ایران با آقای احمدی نژاد دروغ‌ها رو به نفع خودشون میگه و ادعای به عنوان مخالف دروغ میگن ولی علیه نظام. و این جامعه باید بدونه که اگر این مخالف‌هاش و خود رژیم از یک جنس هستن، برای چی میخواد بیاد توی صحنه عمل بکنه؟ پس باید در اپوزیسیون هم شفافیت بیشتر به وجود بیاد.
بله.
و چهره هایی که همون روش ها و همون کارهایی رو انجام میدن که رژیم ایران انجام میده، اینها باید شناخته بشن. ما نمیتونیم بگیم که ما طرفدار استقلال هستیم و دائم بریم در بزنیم سفارت های کشورهای خارجی و از اونها کمک بخوایم. ما نمیتونیم بگیم که مخالف دروغ هستیم و دائم دروغ‌های درست کنیم علیه نظام که بعد خود نظام ازش استفاده میکنیم. این هم یک مسئله است که برخی در خارج از کشور انجام میدن و اینها کمک نمیکنه به جنبش. اگر ما مخالف این رژیم هستیم، باید کردار نیک و پندار نیک و گفتار نیک رو پیش بگیریم.
درود بر شما.
و با ساختن دروغ علیه نظام که آقای خامنه‌ای فلان دستور را داد، نصف شب فلان جا رفت و یک داستان سازی هایی بکنیم که با این حرفا رژیم نمیده که رژیم تقویت میشه.
دقیقا.
باید ما برای ملت خودمون شعور قائل بشیم. هر کسی این که خارج از کشور هست یا خارج نظام هستش که مخالف رژیم نیستش. که مخالف کسیست که از جنس اون رژیم نباشه. مخالف کسیست که برای همه ایرانی ها از هر دیدی و هر فکری و هر مذهبی، هر جنسیتی، هر ملیتی باشد احترام قائل باشه، حقوق قائل باشه و همراه اونها باشه. نه اینکه بخواد در این وسط یکی خودشو رهبر بکنه و یکی خودشو گروه رهبری بکنه. یک بازی های بسیار بچگانه که اصلا معنی نداره و به غیر از ضرب زدن به این جنبش کمکی به مردم ایران نمی‌کنه.
کاملا درست. کاملا. جناب مصطفی، میتونیم پس این نتیجه گیری رو کنیم که جنبش همچنان زنده و پابرجاست و با تمام این ضربات و این سختی‌هایی که تا به حال متحمل شده، هر روز رشد فکری بیشتری داره پیدا میکنه و داره ابعاد گسترده‌تری رو پیدا میکنه.
با این نظر کاملا موافق هستم. این جنبش یک جنبش بسیار عمیقی است در جامعه ایران، جنبشی است که الان 8 ماه به طور مداوم داره ادامه میده و در این 8 ماه خودش رو هر روز شفافتر میکنه و گامهای محکم برداشته و این رژیم هر روز نگران هستش. حالا 22 بهمن شب آقای خامنه ای و آقای احمدی نژاد گفتن امروز هم گذشت، ولی اینها باید فرداش کار بکنیم، چهارشنبه سوری چی کار کنیم، عید چی کار بکنیم، 13 بدر چی کار بکنیم، 12 بهمن چی کار کنیم، دوباره سالگرد انتخابات میشه، 22 خرداد چی کار بکنیم و همینطور دائم اینها در این نگرانی ها به سر میبرن. برای چه؟ برای اینکه این جنبش جنبش عمومی مردم ایران هستش.
بله، چه مردم استاد چه کنیم؟
ما باید به هرچه عمومی تر شدن این جنبش و به هرچه شفاف تر شدن این جنبش کمک بکنیم. یکی از دروغ‌هایی که این رژیم می‌سازد این که جنبش مختص هست به بخشی از شهر تهران.
بله.
میگن ما می‌دونیم 2 میلیون نفر در تهران هستن که ما رو نمیخوان، ولی خب باش نخوان، بقیه جمعیت ایران با ما هست. بقیه هم دروغ هست. شهرستان‌های ایران نمیگذارن صداها به خارج از کشور بیاد. شهرستان‌های ایران، شهرهای بزرگ ایران، مشهد، تبریز، آقای خامنه‌ای رو تبریز رفته، یک عکسی از شهر تبریز در خیابون‌هاش که اونها ایشون حضور داشته باشه و مردم هم حضور داشته باشه شما دیدید؟
خیلی.
نه، وجود نداره. آقای احمدی نژاد که هر شهری میده مثلا دیگه سفرهای استانیش مایه خنده شده. در اصفهان رفت، 1/10 اون مسجد هم نتونست، میدان اصلی اصفهان با هم نتونستن پر بکنن.
بله.
خب این هم نشون میده که همون حالتی که در تهران هست در شهرستان ها هم هست و این یک حالت عمومی است. و اصولا این انتخابات که صورت گرفت ما دیدیم دیگه در رأی ها عمومی بود، همینطور که در انتخابات آقای خاتمی رئیس جمهور شد عمومی بود.
بله.
یعنی از سیستان و بلوچستان تا آذربایجان همه علی آقای ناطق نوری با آقای خاتمی رای دادن. برای اینکه این ملت یک وجدان ملی داره، ما وجدان تهرانی نداریم. متوجه؟
کاملا.
مهمه، وجدان ملی داره این ملت و با هم میاندیشن، با هم یک دید رو دارن. حالا ما این رو باید در خارج از کشور مشخص‌تر کنیم، شفاف‌تر بکنیم، خبرنگاران بیشتری و خبرهای بیشتری از شهرستان‌ها ارائه بدیم و در این زمینه ما نیاز به کار داریم. به هر حال جنبش راهش رو داره ادامه میده. هدف جنبش هم حاکمیت ملت هستش، استقلال هستش، آزادی هستش، جمهوری خواهی هستش و اونچه که گفتم مشخص کردن جای دین در دستگاه قدرت هستش. و این جنبش یک جنبش بسیار زیباییست و به امید خدا ادامه خواهد پیدا کرد و گامهای استوار تا آزادی میهن برداشته خواهد شد.
قطعاً. و این جوانای ما این راه بیش از 100 ساله رو به پایان خواهند رسوند و در خدمتتونم در گفتگوهای دیگر میخوام به این آسیب شناسی در جنبش و اینکه اپوزیسیون در خارج کشور چه باید بکنه و چه راههایی رو میشه مطرح کرد در موردش صحبت کنیم.
در خدمتتون خواهم بود. از اینکه این وقت رو در اختیار من گذاشتید سپاسگزارم.
ما هم سپاسگزاریم و امیدواریم این دوستان، اینایی که در داخل ایستادند و آنطور که تا به حال به نیکویی و پایداری ایستادند و تحمل تلخی‌هایی هم کردند، همچنان در کنار مردم بایستند که پایان کار سعادت ملت است و خود و نامی ماندگار در تاریخ. سپاسگزار جناب مصطفی که در این گفتگو شرکت کردید. تا گفتگوی دیگر با شما بدرود میگیم و براتون اوقات خوشی را آرزو می‌کنیم.
شاد باشید. خدا حافظ شما.
خدا نگهدار شما. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای دکتر مهران مصطفی درباره مسئله اتمی ایران و آنچه امروز در این رابطه جمهوری اسلامی عمل می کند، چند نکته درباره مسئله اتمی ایران. برنامه اتمی ایران پس از انقلاب از پایه در سپاه پاسداران شکل گرفت و یک مسئله اقتصادی و انرژی نبود، بلکه مسئله سیاسی و نظامی است. نکته دیگر این که تمام کارشناسان داخل و خارج کشور این واقعیت را می دانند که ایران منابع کافی برای اورانیوم جهت غنی کردن و تهیه سوخت برای انرژی هسته‌ای را ندارد و منابع اورانیوم او بسیار محدود هستند و این اورانیومی که امروز غنی می شود بیشتر از اینها و در زمان رژیم سابق از آفریقای جنوبی خریده شده بود و این در راستای استقلال ایران نیست. برای تأمین انرژی چه راه‌های منطقی تر و اصولی تری موجود بود و هست؟ چرا صنایع و تأسیسات اتمی و غنی‌سازی به صورت مخفی انجام می شود؟ که توسط نیروهای فاسد و سرسپرده به محافل صهیونیستی افشا شود؟ تغییرات مدام سیاست ایران در مذاکرات بین المللی برای چیست؟ مسئله اتمی از دید دولت ایران یک مسئله سیاسی است برای ثبات بخشیدن به نظام و هیچ گونه استفاده اقتصادی و انرژی برایشان ندارد. خامنه‌ای و احمدی نژاد میگویند ما اگر بمب اتمی میخواستیم راستش را میگفتیم. چرا این نظام از هزینه‌های سرسام‌آوری که برای این گونه تأسیسات و این گونه برنامه‌ها کرده هیچ رقمی به ملت نمی‌دهد؟ استراتژی ژاپنی چیست؟ جمهوری اسلامی به دنبال کدامین استراتژی است؟ مسئله مهمی که این رژیم نمی‌داند این است که هیچ بمبی در هیچ جای دنیا به رژیمی ثبات نبخشیده. کنترل کامل سوخت بوشهر در اختیار روسیه قرار دارد و ایران بدون روسیه نمیتواند کاری انجام بدهد. تهیه سوخت اتمی 20% به چه هدفی میتواند باشد؟ راهکار مقابله با این بحران اتمی یا شکنجه سفید که حاکمان میخواهند بر ملت ما تحمیل کنند چیست؟ این بحران سازی ها و این بازی های خطرناک چگونه میتواند زمین ساز و یا حتی وضعیتی برای تجاوز، آن هم نه از نوع محدود آن، بر سرزمینمان ایجاد کند که خواست این رژیم جنایت و خون و دروغ و جنون است؟ ترور استاد دانشگاه تهران زنده یاد مسعود علی محمدی و دروغ‌های ماشین دروغ‌ساز جمهوری اسلامی در رابطه با این ترور حقایقی در این باره و اینکه هیچ گونه ارتباطی بین تخصص و حضور ایشان در کنفرانس ها و پروژه های برنامه اتمی وجود نداشته و ندارد و این هم یکی از دروغ ها و طرح‌های ایجاد بحران توسط رژیم برای سرکوب جنبش بود. وضعیت جنبش و اینکه در 22 بهمن عملکرد رژیم نشان ضعف و شکست کامل رژیم بود که ادعای انقلابی بودن دارد. کسانی که خیال می‌کنند جنبش یک روزه یا یک شبه پیروز می‌شود در توهم کاملند. این جنبش 200 متر نیست، بلکه یک ماراتون است. نیازهای همبستگی چه در داخل و چه در خارج از کشور چیست و چگونه می‌توانیم عمل کنیم؟ بلندگوهای دروغ غیر از رژیم در خارج چه گروه‌ها و چه کسانی هستند و در افشاگری آنها بکوشیم؟ این جنبش با تمام ضربه‌ها و پلیدترین برخوردها هر روز رشد فکری بیشتر و ابعاد گسترده تری پیدا می کند؟ این جنبش بسیار عمیق و 8 ماه است که دارد ادامه می دهد و هر روز خود را شفافتر می کند. این یک جنبش عمومی است و ما باید به هرچه بیشتر عمومی تر شدن این جنبش کمک کنیم. هدف جنبش حاکمیت ملت، استقلال خواهی، آزادی خواهی و جمهوری خواهی و مشخص کردن جای دین در دستگاه قدرت است. توجه می فرمودید؟ صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می کنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.